نهایت الدرایه جلد دو صفحه 402 سطر 21 بیستم دی ماه 1401 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل علی علی ابن الحسین سید العابدین الذي استخلصته لنفسك وجعلت منه ائمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون الذي اخترته لنفسك وتحرته من الرجس واصطفيته وجعلته هاديا مهديا. اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتى يبلغ به ما تقر به عينه في الدنيا والآخرة إنك عزيز حكيم. اللهم صل على محمد بن علي باقر العلم وإمام الهدى وقائد أهل التقوى والمنتجب من عبادك. اللهم وكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك ومستودعا لحكمتك ومترجما لوحيك وأمرت بطاعته وحذرت عن معصيته فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأسريائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك إنك حميد مجيد. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در بحث گذشته فرمودن که حرمت فعل مباشری یعنی ذات سبب ارتباطی با فساد اون معامله نداره. در واقع فی الحقیقه اینجا نهی از معامله به ماهی معامله نشده. حرمت تسبب و فعل تولیدی ایجاد ملکیت شرعی توسط عاقد او نیز ملازمه با فساد او نداره. ظرف مفسده و ظرف مصلحت اینها دو چیز هستند. وقتی ظرف مصلحت و مفسده متعدد بود طبیعتاً متعلق حب و بغض هم مختلفه، بنابراین از این نظر اشکالی لازم نمیاد. ما در ایجاد امر اعتباری باید اینچنین در نظر داشته باشیم که ایجاد ملکیت شرعی توسط شارع که همون اعتبار ملکیت بوده باشه فعل اختیاری اوست. فعل اختیاری او مسبوق به اراده اوست. اراده شوق اکید هست، خب مسبوق به خود شوق خواهد بود. اگر مصلحتی اینجا در فعل اختیاری اعتبار باشه، خب اینجا شوق هم خواهد بود، اراده هم خواهد بود، اون فعل هم تحقق پیدا میکنه. اگر در همین جا مفسده وجود داشته باشه، اگر در همین جا مفسده وجود داشته باشه، خب اینجا بغض خواهد بود و با بغض شوق منتفی خواهد بود. وقتی شوق نبود اراده نیست، وقتی اراده نبود فعل نباید صادر بشه. بنابراین ما باید در این بحث ها حواسمون باشه، اگر ظرف مفسده و ظرف مصلحت یک چیز باشه و ادعا کنیم که فعل هم تحقق پیدا میکنه، این نمیشه، چون اون بغض به تقریبی که آنفن تقدیم شد اقتضا داره که فعل تحقق پیدا نکنه، در حالی که اون حب اقتضا داره که فعل تحقق پیدا کنه، شوق اقتضا داره که فعل تحقق پیدا کنه. این بغض و شوق هم برآمده از اون مصلحت و مفسده خواهد بود. ولی خب مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه نسبت به حرمت تسبب فرمودن اینجا مشکل نداره. ظرف مفسده مقایر با ظرف مصلحت هست، طبیعتاً متعلق شوق مقایر با متعلق بغض هست، طبیعتاً اینجا لازم نمیاد اراده انجام یک فعل و عدم اراده انجام همان فعل، این محظور دیگه لازم نمیاد. حالا در بحث امروز ما مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه اینجور میفرمایند که بله، اگر اثر مورد بغض مولا بوده باشه، این مبغوض بودن اثر با نفوذ سبب اینها با هم قابل جمع نیست. هم سبب ما تام السبب باشه و معنای تام السبب بودن این هست که اعتبار ملکیت توسط شارع عقیب اون سبب تحقق یافته از سوی عاقد او ایجاد شده، تحقق پیدا کرده، در عین حال اون اثر که همین ایجاد ملکیت اعتبار ملکیت هست، همون مورد تعلق بغض قرار گرفته باشه. خب این معناش چیه؟ این معناش این هست که عملیت الاعتبار، اعتبار ملکیت توسط شارع هم مبغوض باشه و هم مشتاق الیه بوده باشه. خب اگر مبغوض هست پس نباید شوق و اراده باشه، و اگر اراده نیست پس نباید تحقق پیدا کنه. اگر مشتاق الیه هست به حد اراده رسیده، پس باید اون فعل تحقق پیدا کنه. اینها با هم قابل جمع نمیشه. مرحوم محقق اصفهانی اینجور تعبیر میکنن در بدو امر وقتی میخوان اینجا استدراک داشته باشند. می‌فرمایند که حرمت اثر با نفوذ سبب، اینها جمعشون فی غایت الاشکاله. تعبیرشون اینه، نعم یه استدراک دارن. استدراک ناظر به این هست، ما در بحث گذشته و بحث‌های گذشته گفتیم حرمت سبب با نفوذ سبب اشکال نداره، حرمت تسبب با نفوذ سبب اینم مشکل نداره، اما حرمت اثر با نفوذ سبب این فی غایت الاشکاله. حرمت از مبادی او بغض هست، اثر هم همون اعتبار ملکیته، نفوذ سبب تو همینجا عبارت رو باز کنیم، نفوذ یک سبب به این معناست که عقیب اون سبب اثر مترتب شود. اثر همون اعتبار ملکیته، ایجاد ملکیته. شما میتونید اینجا این عبارت رو داشته باشید، مبغوض بودن به جای حرمت اثر مع نفوذ سبب، اینجور در ذهن شریف بیارید که مبغوض بودن اثر با ایجاد اثر این با هم نمیسازه، این با هم نمیسازه. حالا فعلا تعبیر این هست حرمت اثر. اگر گفتیم اثر حرامه، حالا ببینیم از این تعبیر باید عبور کنیم همچنان که عبور کردیم اینجا یا نه. حرمت اثر با نفوذ سبب با هم نمیسازه. چرا؟ چون که اگر اثر نسبت به اون سبب از آثار واقعیه او بوده باشه، خب اینجا یک امر تکوینی، یک اثر تکوینی داره، ایجاد تکوینی او منافات با مبغوضیت او، مبغوضیت تشریعی او نداره، این مشکلی نداره. حالا فعلی هست تحقق پیدا کرده، علل تکوینی خودش هست، این فعل تکوینی دارای اثری هم هست، اثر هم اثر تکوینی او، این مؤثر و اثر تکوینی، سبب و مسبب تکوینی، حالا سبب یا مسبب یا هر دو، اینها مبغوض مولا هستند در نگاه تشریعی، مشکلی نداره. ولی ملکیت اینها از امور اعتباری هست، به ید خود مولا هستند. خب یعنی یک امر تشریعیه مربوط به مقام تقنین و تشریع و اعتباره، خب ربط به تکوین نداره. اینجا یک امری در مقام تقنین و اعتبار ایجاد شده از یک سو و از سوی دیگه مبغوض مولاست، این قابل جمع نیست. اعتبار، اعتبار ملکیت توسط شارع فعل مباشری خود او هست، این فعل مباشری خود شارع فرض بکنیم که ایجاد شده، اگر ایجاد شده فعل اختیاری او مسبوق به اراده هست، اگر اراده به او تعلق گرفته یعنی حب به او تعلق گرفته، یعنی شوق به او تعلق گرفته، اگر هم بخوایم بگیم همین فعل مبغوض هست یعنی بغض تعلق گرفته، پس اراده نباید باشه، پس اون فعل نباید تحقق پیدا کنه، اینجا تنافی پیش میاد. فقط نکته‌ای که هست این متعلق بغض فعل مکلف نیست، متعلق بغض خود فعل مباشری مولا هست. بنابراین ما باید تعبیر رو دقیق تر کنیم، از تعبیر تسامحی عبور کنیم، بگیم بغض اثر، مبغوض بودن اثر با ایجاد اثر این نمی سازه. این معناش این هست که اعتبار ملکیت توسط شارع مقدس هم مبغوض باشه هم تحقق پیدا کرده باشه، این راه نداره. فقط اینجا ربطی به فعل مکلف نداره، نه باید تعبیر حرمت کنیم. بغض بغض تشریعی نیست، بغض تشریعی در جاییست که متعلق بغض خود فعل مکلف بوده باشه. فعل مکلف هم یا اون ذات سبب هست یا اون تسبب هست، فعل مباشر یا فعل توردی. اینجا فرض کردیم که خود اثر مبغوض مولا هست. می فرماید نعم حرمت الاثر مع نفوذ سبب. ما تو الان گفتیم حرمت ذات سبب، حرمت تسبب با نفوذ سبب گفتیم اشکال نداره، ولی استدراکمون این هست حرمت اثر مع نفوذ سبب فی غایت الاشکال. چرا؟ اذل اثر رو اثر چیه؟ بازش کنیم و هو الملکیه. نفوذ سبب هم در ادامه داریم، یعنی همون ایجاد ملکیت. ملکیت هم یعنی همون ایجاد ملکیت، اعتبار ملکیت، هر دو ناظب شاره، فعل خود شاره. خب این اذل اثر و هو الملکیه لیس من الآثار الواقعه. یه وقت ممکنه بگیم اینها امور واقعی هستن، کشف عن حشاره. خب اینجا یک امر تکوینی ایجاد شده ولی در مقام تشریع مورد بغض مولاست، منافات نداره. ولی اگر بیایم هر دو رو بندازیم تو بحث تشریع، تو مقام اعتبار به شارع در اون مقام در نظر بگیریم، اینجا مشکله. ازل اثرو و هو الملکیتو لیس من الآثار الواقعیه المترتبه علی مقتضیاتها و اسبابها قهرن، که مترتب بر مقتضیات علی مقتضیاتها و اسبابها قهرن، به طور قهری مترتب میشه. این به طور قهری یعنی ربطی به تشریع نداره، به شارع، به ماه و شارع ربطی نداره. حتی لا ینافی مبغوضیتها، که اگر چنین می بود دیگه منافات نداشت. حتی لا ینافی مبغوضیتها تأثیر الاسباب، مبغوضیت این امور منافات با تأثیر اسباب نداشته باشه. چنین نیست تا آن که منافاتی، تا آن که مبغوضیت اون ملکیت یا آثار واقعیه با تأثیر اسباب نداشته باشه. همچنان که در امور تکوینی چنین است، کما لا تنافیه بین الآثار تکوینی للاسباب تکوینی از یک سو و مبغوضیت این امور. حالا مبغوضیتش چی مبغوض باشه؟ سبب مبغوض باشه یا مسبب؟ سببن و مسببن. اینجا اینجور نیست تا ما این حرف بزنیم. بل الملکیتو کما اوحنا حالها مرارن، متعدد داشت در مکاسب اون رسال جلد یک، حاشیه مکاسب جلد یک که رسالتون فی تحقیق الحق و الملک، اونجا داشتن صفحه 30. در جلد یک نهایه نهایت الدلایه بحث وضع اونجا بود. در همین جلد دو اینجا هم میخواستن مقدمه متقدم متأخر رو اونجا بحثش رو داشته باشن، اونجا هم همینطور این مطلب رو بیان فرموده بودن که ملکیت چطور هست، به چه نحو هست، اونجا این بحث رو داشتن. صفحه 40 مثلا به عنوان نمونه، صفحه 40 این بحث بود که مراجعه بفرمایید. خب میفرماید که چنین نیست، بل الملکیه کما اوهنا حالها مرارن من الاعتبارات شرعی. ملکیت اعتبار شرعی است، در ملکیت شرعیه و من العرفیه فی العرفیه، یعنی از اعتبارات عرفیه هست، من الاعتبارات العرفیه فی الملکیت العرفیه. خب و من الواضح، حالا این من الواضح در اون مبغوضیت رو باز میکنه، تنافی رو باز میکنه، تنافی رو باز میکنه. و من الواضح ان اعتبار کل معتبرن، ان اعتبار کل معنا من المعانی از سوی معتبر، ان اعتبار کل معنا من المعانی، اینها من الافعال المباشریه للمعتبر، اینها فعل مباشری معتبر هستند. چه اینکه اینها، این ایجاد ملکیت داشتیم در صفحه 401 در ابتدای همین تعلیق 241 که گفتیم که اینها فعل تسبیبی عاقد هستند و من الافعال، همین اعتبار، من الافعال تسبیبیه لموجد سبب الاعتبار، کسی که ایجاد میکنه سبب اعتبار رو، سبب اعتبار شارع. سبب چیه؟ اون عقد تام الشرایطه. کی ایجاد میکنه؟ و هو العاقد. خب حالا فاذا کان نفس و اعتبار الملکیه زا مفسدتن و مبغوزن للمعتبر، اگر میگید مبغوزه، یعنی خودش، نکته‌ای که در ابتدای بحث تقدیم کردم، خودش ظرف مفسده هست، خودش مبغوزه، پس اراده ایجاد به او تعلق نمیگیره، تنفر نسبت به او هست. اگر فرض کردیم ایجاد شده، پس یعنی اراده به او تعلق گرفته، پس شو به او تعلق گرفته، پس خودش ظرف مصلحته. فاذا کان نفس اعتبار الملکیه زا مفسدتن و مبغوزن للمعتبر، اگر چنین شد فلا محاله لا یوقل ایجاد من، دیگه معقول نیست ایجاد شود اعتبار از سوی معتبر، پس نمیتونیم فرض کنیم که ایجاد شده. اگر فرض کردیم که ایجاد شده، این یک فرض غیر معقول هست. فقط یک نکته، اینجا تنافی هست میان مبغوض بودن اعتبار ملکیت و ایجاد ملکیت، ولی باید از این تعبیر تسامحی عبور کنیم که گفتیم حرمت الاثر، دیگه اینجا حرمت معنا نداره، این فعل خود عاقد هست. الا انه الا هذا المسلک، شن چنین است که بر طبق این مسلک، بر طبق این مسلک، کدوم مسلک؟ این که ملکیت از امور اعتباری هست، لیست المبغوزیت و مبغوزیتن تشریعیه. چرا؟ چون متعلق بغض فعل مکلف و عبد نیست، در مثل همین جلد دو صفحه 76 داشتیم، مرارن هم این آدرس را تقدیم کردیم، بلکه فعل خود اوست، بل تکوینیه. خودش هم میگه لأن متعلقها فعل المولا لا فعل المکلف، فلا ربط لها به حرمت المعامله المکلف. نگیم حرمت معامله بر مکلف اقتضای فساد داره، یعنی از مسئله ما خارجه. ما مسئلمون این هست که نهی به فعل مکلف خورده، ما ما مسئله اقتضا این هست دیگه. میگیم نهی به فعل مکلف خورده، آیا چنین نهی اقتضای فساد دارد یا ندارد؟ اما اینجا این چنین نیست، اینجا متعلق بغض فعل خود مولا هست، پس از این نظر داخل در مسئله نمیشه. فلا ربط لها به حرمت معامل المکلف. بله، اگر شما فعل مکلف رو مورد بغض مولا دیدید، اینجا بغض تشریعیه. اینجا اگر تونستید از این بغض به فساد معامله برسید، خب بله مسئله اقتضا درسته، میگیم در این مسئله اقتضا، اینجا صغرای مسئله اقتضا میشه. حالا بررسی کنیم اقتضا دارد یا ندارد، مثلا که فعل مکلف چی بود؟ یکی فعل مباشری او، یکی فعل تسبیبی او. فما یعقل ان یکون مبغوزا من المکلف، یعنی خارج از فرض ماست در این سطور، هو فعله المباشری که اون عقد لفظی است، او تسبیبی که فعل تولیدی او هست، ول عقد لفظی فعله المباشری و ایجاد الملکیه و تسبب الاعتبارها من الشارع به سبب العقد اللفظی، مثلا حالا ایقا داریم چی داریم، اینها فعله تسبیبی. ولی و اما نفس و وجود الملکیه که التی حقیقتها عین اعتبار شارع هست، فلیس به هذا الاعتبار من افعال المکلفه قطعا، به این اعتبار یعنی با این لحاظ این دیگه فعل مکلف نیست. در صفحه 401 پایانش هم داشتیم، ما وجود ملکیت داریم یا ایجاد داریم که گفتیم اینها حقیقتا یک چیز هستن، به ذات یک چیز، متحدان به ذات، مختلفان به اعتبار، به این اعتبار که فعل خود شارع هست دیگه فعل مکلف نیست. در صفحه 402 هم داشتیم، اونجا سطر پنجم، و این اريد به وجود الملکیه فهو و این کان فی قبال تسبب الی، گفتیم فی قبالش اعتبارن، الا انه به هازل اعتبار، باز به هازل اعتبار، لیس فعلا للمکلف لا مباشرتن ولا تسبیبا، این به هازل اعتبار. بله اگر ایجاد رو دیدیم، بله اونجا میشه فعل او. این هم از این. پس اینجا تونستیم به فساد برسیم، از بغض به فساد برسیم، ولی این نکته، بغض تشریعی نیست، بغض تکوینی است، خارج از مسئله اقتضا هست. ما میگیم اقتضا و نهی، نهی تشریعی که نهی نشد، اینکه بغض تشریعی نشد، فعل خود مولا هست. حالا ادامه بحث ان شاء الله جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.